سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم رو از نشست پنجم آغاز میکنیم. ما رسیدیم به بحث اشارت المشرقیه در الاشراق الخامس فی تکون الحیوان. این اشاره مشرقیه دو تا پاراگراف داره. پاراگراف اولش مربوط است به حرکات طبیعیه مانند حرکات اختیاریه که براش مبادی هست، توضیح دادیم. رسیدیم به پاراگراف دوم: والفارق بین تحریکات الحیوان و بین غیرها ان فی الحیوان ارادتون متفننه. اینجا در واقع دقیقا همین بحث مطرحه که ما چرا تمایز قائل میشیم بین حرکات حیوان و حرکات غیر حیوان، اعم از نبات و جماد. میگه حرکات حیوان ارادیه، برخلاف حرکات نبات و آثاری که از جمادات صادر میشه، مثلا برودتی که از آب صادر میشه یا سوزندگی که از آتش صادر میشه. اینا رو ما جزء حرکات اختیاریه و ارادیه نمیدونیم. حالا دلیلش عرض کردم در پایان جلسه قبل. اینها قائلن بر این که این حرکات حیوانی خیلی درش تفنن هست، که میگه ارادتون متفننه، نه خیلی تعدد، خیلی تفنن، تنوع در واقع درش هست. این میرسونه که در واقع بر اساس یک سیستم ساده تعبیه شده در حیوانات این حرکات صورت نمیگیره. خب ببینید، حرکات حیوانی اونها هم در واقع تولید مثل دارند، بزرگ کردن بچه دارند، یا مثلا کار میکنند، تشکیل خانواده میدن. خب خیلی تنوع و پیچیدگی داره. میگه که اینها نمیتونه بر اساس یک اراده متفننه نباشه. حسب دوائیه و قواه المختلفه لترکبهی من العناصر المتزاده و در واقع میگه که اینجا ما یک اراده متفنن داریم، البته بر حسب انگیزه های مختلف دوائی و بر حسب قواهای مختلفی که در حیوان هست و ترکب انواع و اقسام ترکیب هایی که میتونه بین این عناصر صورت بگیره که بعضن هم متضاد هست و بنابراین به رفتارهای متضاد در واقع منتهی میشه. حالا اینجا یه عبارتی داره، میگه و ارادت و غیرهی علا نظام واحد لبساطتهی. در صورتی که در غیر حیوانات، مثلا انواع اقسام گیاهان و جمادات، ما یه نظام، یه سازمان بسیط واحد میبینیم. برای همین مثلا از حرکاتی که از آب مثلا یا از سنگ سر میزنه، اون تفنن، اون تنوع رو به هیچ وجه ما نمیبینیم. چرا؟ چون در واقع یک سازمان بسیطی، یه ساختار طبیعی خیلی بسیطی، ساده‌ای وجود دارد و بر اساس همون حرکاتی ازش سر میزنه. خب اینجا در واقع ببینید ملا صدرا اراده را هم نسبت میده به، میگه و ارادت و غیرهی. من یه نکته ای عرض کردم دو سه جلسه پیش، این را توجه داشته باشید. ببینید ما وقتی که قائل میشیم، یعنی در سیر مباحث وجود شناسیمون ما میرسیم به اثبات واجب الوجود به ذات و همچنین میرسیم به توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، قائل میشیم در حقیقت که آنچه که محقق است از جماد و نبات و حیوان و انسان و ملک و ملکی و ملکوتی، همه و همه به واسطه وجود حق تعالی و صفاتی که دارند به وجود اومدند. یعنی در واقع وجود حق تعالی که عین ارادشه، عین علمشه، عین در واقع قدرتشه، باعث به وجود اومدن این عوالم و آنچه که در این عوالم هست شده. یعنی چی؟ یعنی این که نمی شود بین همه اشیا و اراده خداوند نسبت نباشد، یه نسبتی برقراره. اینجاست که در واقع اراده رو ملا صدرا به همه چی نسبت میده. منتها این را توجه داشته باشید، ما نمیدونیم اراده در سازمان گیاهان یعنی چه. ما نمیدونیم، نه نه، منظورم سر نحوه وجود اراده است. ما نمیدونیم این اراده یعنی چی، فرمولاش چیه، قوانینش چیه، اینا رو ما نمیدونیم. اراده در خودمون رو میتونیم بفهمیم، اراده در حیوانات رو بر حسب همین تنوعی که میگه میتونیم بفهمیم. تازه البته یه نقدی هم به این استدلال وارده. شما الان ببینید امروزه ربات هایی که میسازند اراده داره یا اراده نداره؟ خب این تفنن و این تنوع رو شما اونجا هم میبینید، تازه بیشتر از این حیوانات هم میبینید در ربات ها که تعبیه شده. برای همین در واقع این استدلال رو ما نمیتونیم از ملا صدرا بپذیریم که حیوانات دارای اراده هستند به جهت پیچیدگی‌های رفتاری و تنوع‌های رفتاری. بله، حالا اثبات نفس البته در حیوانات و اثبات خیال مجرد حالا به دلایل دیگه‌ای صورت می‌گیرد که حالا من بعد بحث می‌کنم. بله، ولی این بحث که میگه و ها کزن نبات و این کان مرکبن ذا قوا متعددتن الا ان للجمیع مذهبن واحدن، اگرچه گیاهان قوای متعدد دارند و مرکب هستند، دارای قوای متعدد هستند، اما اگه دقت بکنید برای همشون یه روش واحدی تعبیه شده. یعنی اون تفننی که در حیوانات هست و ما نمیبینیم. ولا حاجتن لها کثیرن الى اسباب خارجتن عن ذاتها و دواء مختلفتن خارجتن عن قصدها، و رفتاراشون به گونه ای نیست که ما مثلا احتیاج داشته باشیم به یک کثیری از اسباب خارج از ذات و دوایی مختلف خارج از قصدشون. یعنی اون پیچیدگی رو در واقع ندارن. ولی به هر حال گفتم این دلیلی که ملا صدرا میارد برای اثبات نفس حیوانی و اراده نفس حیوانی در واقع امروز قابل قبول برای ما نیست. خب بعد از اون یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان عنایت الهیه. مرادش اینه که خب این قوایی که خداوند به حیوان داده، این در واقع عنایت الهی است. این عنایت الهی از چه جهته؟ فلسفش چیه؟ ملا صدرا میگه فلسفش حفاظته. این که در واقع حیوان بتونه از خودش محافظت بکنه به وسیله این قوا، که البته این بحث العنایت الالهیه رو من فقط بسنده میکنم به این پاراگراف اول و ما بقیه رو ازش میگذرم. حالا میگم به چه دلیل. عنایت الالهیه الحکمت فی وجود هذا القوا من لدن التفها الى اکثرها. حکمت خداوند در عنایت این قوا به حیوان، حالا از لطیفترینشون بگیر مثلا قوه اراده الا اکثرها تا در واقع زمخترین قوه ها که بیشتر حالت مثلا جسمانی داره، مثلا قوه جذب، قوه دفع، از این قوای اکثر گرفته تا اون قوای التف مثلا قوه خیال، قوه شوق، همه اینها. اما فل حیوان فل محافظه علل عبدان به حسب کمال شخصی و نوعی، به دلیل دو گونه محافظت، یکی محافظت بدنی در فرد حیوانات و البته در واقع یک محافظت نوعی هم هست که اون به اصطلاح قدرت تولید مثل، حالا اون در واقع قوه های جنسی که باعث تولید مثل میشه و بنابراین باعث بقای شخصی میشه، بقای نوعی میشه. اما فل انسان، اما به انسان که ما میرسیم به یه عالم دیگه ای ما مواجهیم. اما فل انسان فهازه المحافظه مع ما یتوسل به شخص الى اکتساب الخیر الحقیقی والکمال الابدی به حسب العلم والعمل. دقت بفرمایید، در انسان صرف اون قوای مشترک که در حیوانات و انسان ها هست، این حفاظ بدنی و حفاظ نوعی صورت نمیگیره. اینجاست که ما نیاز داریم به اکتساب خیر حقیقی و کمال الابدی به حسب العلم و العمل. یعنی اینجا انسان ها نیاز دارن به اینکه عقل نظری داشته باشن، عقل عملی داشته باشن، از طریق عقل نظری و عقل عملی برسن به اینجا که چی خیر براشون، چی شر براشون. اونی که خیره رو انتخاب کنن، اونی که شره رو انتخاب نکنن، بذارن کنار. یعنی در واقع ما اینجا مواجهیم با یک سیستم پیچیده فکری که ترکیبات ویژه خودش رو داره، ترکیبات علمی با هم دیگه که میرسد به علوم جدید، ترکیبات در واقع عملی یعنی عقل عملی و ترکیبات علم و عمل با هم دیگه. در واقع ما میرسیم به یک سلسله تنوعی از ترکیبات مختلف. اینجاست که در واقع انسان میتونه محافظت داشته باشه هم از بدنش و هم از نسلش که در واقع مستلزم بقای نوعیش هست. حالا اینجا در واقع ملا صدرا یه بحث خیلی مختصری در مورد حیوانات میکنه و بعد حالا سر ذوق میاد در اون حکمت مشرقیه. ملا صدرا سر ذوق میاد و خب یه مقایسه میکنه بین مثلا رزق دنیوی که نصیب انسان میشه و اون رزق اخروی، حالا تفاوت رزق دنیوی با رزق اخروی، که خب اینا در حقیقت مبتنی است بر هفت اصل در مشهد رابه، در ابتدای مشهد رابه هفت تا اصل رو مطرح میکنه. البته این هفت تا اصل رو ملا صدرا در جلد هشتم اسفار به 11 اصل میرسونه و بر اون اساس تفاوت عالم آخرت با عالم دنیا و به تبع این تفاوت که بین عالم آخرت و عالم دنیا هست تفاوت ایجاد میشه بین رزق اخروی و رزق دنیوی. خب چون ما اون مبانی رو مطرح نکردیم مربوط است به مشهد رابه، در واقع این بحث رو ما مطرح نمی کنیم، چه بحث عبارتیش و چه بحث توضیحیش. خب بعد میرسیم به الاشراق و سادس که مربوط است به حواس ظاهره حیوان. حالا ببینید این حیوان که مطرح کرد در اشراق قبلی در واقع چه حواسی دارد؟ دو سلسله حواس مطرح میکنه، حواس ظاهره، حواس باطنه. حواس ظاهره منظور همین پنج حسه. خب این پنج حس رو در مورد حیوان بررسی میکنه، حالا هم بررسی کالبدی میکنه که بیشتر مربوط است به طب قدیم که اینجا ما اون رو حذفش میکنیم. میرسیم به الاشراق و سابع فل اشاره الال مدار کل باطنه. قوای باطنی، حواس باطنی حیوان که خب این هم مشترک هست بین انسان و حیوان. خب ببینید در اینجا میگه همونطور که پنج حس ظاهر داریم پنج حس باطن هم داریم، مدارک باطنی، یعنی در واقع قوای ادراک باطنی، مدارک. و هی خمستون، اینها و هم پنج تان، لکنها ثلاثه اقسام. این پنج حس باطن رو در سه قسم تقسیم میکنه: مدرک، مدرکن و حافظن و متصرفن. یه قوه مدرکه داریم، یه قوه حافظ داریم، حافظه داریم و یه متصرفه. مدرک خودش به دو نوع تقسیم میشه: مدرک صور، مدرک معانی. مدرک صور میشه حس مشترک که پنج حس ظاهر سر از این حس مشترک در میارن. حس مشترک در واقع میشه یکی از قوه های باطنی که در ورای اون حواس پنجگانه قرار دارند و دریافت های حواس پنجگانه سر از این حس مشترک در میارن. خب حالا ما از کجا فهمیدیم که این حواس ظاهره دریافتاشون سر از یک جای واحد در میارن به نام حس مشترک؟ وقتی ما میگیم حس مشترک یعنی مشترک است بین بویایی، چشایی، شنوایی، لامسه و بینایی. دلیلش اینه که ببینید ما در حس مشترک هست که یک پدیده را با سه تا حس با همدیگه در میابیم. مثلا سفیدی و شیرینی یک جسم را با همدیگه در میابیم و حکم کنیم که مثلا فلان چیز سفید است، شیرین است، بزرگ است، کوچیک است. چون تو اون حس مشترک این حواس در واقع سر از اونجا در میارن، دریافتیاشون ترکیب میشه و میرسه به یک حکم، میرسه به یه تصدیق. که خب حالا البته این به اون صورت چیز مهمی نیست. پس بنابراین قوه مدرک یه وقت هست مدرک صور هست، یه وقت هست مدرک معانی هست. معانی که در واقع صورت ظاهری که به وسیله حواس پنجگانه دریابه نیست. مثل چی؟ مثلا معنای ترس، مثل معنای محبت. خب این از معناست، معناشو درک میکنن، ولی صورت نداره. شما محبت رو از طریق هیچ کدوم از حواس پنجگانه درک نمیکنید. خب اینجاست که یک قوه مدرکه داریم برای درک معانی در کنار یک قوه مدرکه که محسوسات رو درک میکنه، ظواهر رو درک میکنه. پس اون میشه حس مشترک، این میشه وهم. خب حالا ما حواس ظاهره را هرچی درک میکنیم به واسطه یه حس مشترک، قدرت بایگانیش رو داریم و تمام معانی که از طریق قوه وهم درک میکنیم باز قدرت بایگانیش رو داریم، که این میشه قوه حافظه. که در واقع این قوه حافظه صور میشه خیال و قوه حافظه معانی میشه قوه ذاکره یا قوه مسترجعه، یعنی در واقع به یاد آورنده. ذاکره یا مسترجعه مربوط است به معانی. پس مسترجعه، آره، یعنی در واقع طالب رجوع هستی. بله، پس این میشه چهار قوه. اون وقت یه قوه متصرفه هم هست. قوه متصرفه قوه ترکیب کننده است، صور ظاهره با صور معانی. صورتهای ظاهره رو با معانی ما ترکیب میکنیم. مثلا ترس از یک چیزی، این در حقیقت ترکیبیست بین یک معنا و یک صورت ظاهره. مثلا از صورت چیزی ما ترس بهمون درس میده، یا حالا محبت چیزی. پس بنابراین در واقع ترکیب معانی با هم دیگه، ترکیب صور با هم دیگه، ترکیب صور با معانی با هم دیگه، در واقع این میشه قوه متصرفه که پنج قوه باطنی میشن در ورای اون قوای ظاهری. حس مشترک رو اینجا میگه فمدرک و صور یا سما بالحس المشترک و بنتاسیا، که یه لفظ یونانی هست، یه واژه یونانی هست. بنتاسیا در یونان به معنای لوح نفسه. خب اون وقت بعد هر کدوم از اینا رو هم اومده جایگاهش رو مشخص کرده، که این دیگه مربوط است به طب قدیم. یه اصطلاحی داریم اینجا تحت عنوان تجویف، که حالا من اصطلاح رو هم بیان میکنم. ببینید، قسمت بندی میانه یک چیز رو تجویف میگن. این بله، یعنی در واقع اون قسمت میانه مغز که اختصاص داره به این پنج قوه باطنی، اون میانه رو اومدن تقسیم کردن. اون وقت مثلا تجویف مقدم، یعنی در واقع قسمت مقدم این جوف یا اون قسمت میانی، یا قسمت وسط، یا قسمت اخیر. خب اینا دیگه مربوط است به طب قدیم، ما واردش نمیشیم. در اشراق سابع میرسیم به حکمت مشرقیه، که یک بحث بسیار بسیار مهم هست. از اینجا به بعد ما هم عبارات رو داریم، هم بحثش رو از خارج داریم. ببینید حکمتون مشرقیه، یعنی در واقع ملا صدرا اینجا یک طرح مسئله کرده، وارد خود حل مسئله در حقیقت نشده، یه طرح مسئله کرده و در واقع بحث مربوط است به آینده. و این بحث بحث مهمی است که یه اشاره‌ای هم کردم جلسه قبل، و اون این که ببینید نفس و بدن چطوری با هم دیگه وحدت پیدا کردند، یعنی چی اصلا تعلق نفس به بدن. وقتی ما نفس رو مجرد میگیریم، بدن رو هم ماده میگیریم، البته هنوز تجرد نفس رو ما ثابت نکردیم، برای همین من میگم اینجا طرح مسئله است. ولی اگر ما ثابت بکنیم که دارای یک نفس مجرد از ماده هستیم، خب از اون طرف هم دارای بدن هستیم، بدن مادیه، نفس مجرد از ماده است، این دوتا چطوری با هم رابطه پیدا کردند؟ اصلا چطوری با هم دیگه کار میکنند؟ خب این یه بحث خیلی خیلی مهمی است که هم در مشرق زمین هم در مغرب زمین مطرح بوده. خب این بحث از زمان افلاطون مطرح شده. افلاطون قائل بوده به اینکه هر فرد انسانی دارای یک روح مجرد هست. خب به شکل خیلی حادی هم این ارتباط بین نفس و بدن در فلسفه افلاطون مطرح میشه. چرا؟ چون افلاطون قائل است که روح هر فردی از انسانها از ازل در عالم مثل بوده، بعد بدنها وقتی اینجا به وجود میاد، این روحها یک به یک از اون عالم نزول پیدا میکنه و میاد و به بدن تعلق میگیره. خب اینجا انبوهی از سوالات قابل طرحه. این نزول برای چی؟ بعد اون روح چرا تو این بدن؟ چرا تو اون بدن نه؟ آیا رابطه روح و بدن یه رابطه عرضیه عارضیه؟ مثلا این روح میتونه از این بدن در بیاد بره تو اون بدن، و روحی که تو اون بدن بیاد در بیاد بیاد تو این بدن، آیا این گونه است؟ و اصلا تعلق نفس به بدن یعنی چی؟ چگونه همچی چیزی ممکنه؟ این خب بحث بسیار بسیار مهمی است. بعد به دکارت که ما میرسیم، این بحث خیلی حادتر میشه. چرا؟ چون دکارت نفس رو فکر تلقی کرد، گفت نفس فکره و بدن امتداده. خب اینجا مشکل خیلی حادتر میشه. فکر و امتداد اینا چطوری با هم جمع میشند؟ ها؟ فکر چطوری تعلق میگیرد به امتداد؟ لذا اینجا میگه که و فی المقام سر آخر لوحنا الیه، یه بیان تلویحی ما داشتیم فی ما سبق، من کیفیت نسبت کل آلن الى سافلن سافلتن سافله عوض میخوام من کیفیت نسبت کل آلن الى سافله. خب نفس که در واقع یک هویت عالی داره چطوری تعلق میگیرد به اون مرتبه نازلش؟ فن نفس و ان کانت ناطقتا عقلیتا من عالم آخر اعلام هذا العالم، نفس اگرچه در واقع یک ناطقه عقلیه است که خواستگاهش عالم بالاست، عالم اعلاست، عالمی است که عالی تر از این عالمه، خب چگونه سر از این بدن در آورده؟ این ناطقه عقلیه، چگونه اتحاد پیدا کرده؟ فلها نهو من الاتحاد به قواه، در واقع این نفس چگونه متحد شده، چه نسبتی دارد با قواش، اگرچه این قوا بدنیه باشد و این کانت بدنیه. چون ببینید برای نفس دو سلسله قوا مطرح شد دیگه تو این بحثایی که داشتیم، یه سری قوای ظاهره که در واقع ابزارش کاملا در بدن تعبیه شده، یه سری قوای باطنی که همین قوایی بود که بحثشو کردیم. نحوه اتحاد نفس با این قوا به چه صورت هست؟ حالا جالب اینجاست از نظر ملا صدرا، این که من میگم طرح مسئله است اینجا اینه، و ذالک لا ینافی تقدسها عن المواد بالکلیه به حسب وجود المفارقی. اتحاد نفس با بدن هیچ منافات ندارد با تقدس نفس از مواد، از ماده بالکلیه. این بالکلیه که میگه، چون ببینید نفس ذاتن مجرد از ماده است به طور کلی. نفس رو شما قبلا تو بحثاتون خوندید دیگه، میگیم که نفس ذاتن مجرد، فعلا مادی. یعنی چی فعلا مادی؟ یعنی برای انجام فعل نیاز به ماده داره. نفس من بخواد بره اونجا، این یه فعل میخواد انجام بده دیگه، این بدن لازم داره، یه بدنی میخواد که اراده بکنه این بدن رو به حرکت در بیارد برد اونجا، البته با اون سلسله مبادی مترتبه. خب پس بنابراین در واقع فعلا مادی است اما ذاتن مجرد از ماده است. تقدسش از مواد یعنی چه؟ یعنی برکناریش از مواد به حسب ذات و به حسب اون وجود مفارقی که داره. الذی هو غیب و غیوبها، نفس غیب و غیوب منه، غیب و غیوب منه. چون ببینید من یه ظاهری دارم، این بدنم، حالا یه غیوبی دارم، حواس پنجگانه من غیوب منه، چون حواس پنجگانه من رو که با حس نمیتونم ببینم که، پس حواس پنجگانه غیوب منه. حواس باطنه من، ادراکات باطنی من غیوب غیوب منه، بعد تازه این نفس در ورای همه اوناست، میشه غیب غیب غیوب، غیب الغیوب در حقیقت. الذی هو غیب غیوبها فلها تارتا تفرد بذاتها و غناء اما سوا باره ها. پس نفس یه بار متفرد است به ذاته، یعنی در واقع برکنار است از بدن، و دارای غنا هست از آنچه که سوای خداوند است، چون در واقع بی‌نیازیش از او هیچگاه مرتفع نمیشه، همواره نیازمنده، نیازش از او مرتفع نمیشه، همواره نیازمنده. اما از سوای او که در واقع بدن باشد و امور مادی باشه، میتونه تفرد داشته باشد، میتونه غنا داشته باشه. و لها ایزن نزول الى درجت القوا والآلات من غیر نقص یلحقها. خیلی پدیده عجیبیست، خیلی نسبت جالبی رو داره برای نفس مطرح میکنه. میگه نفس در این حالی که تفرد داره، تجرد داره به ذاتها، ذاتن مجرده، مادی نیست، اما همین نفسی که مادی نیست در واقع تنزل میکنه به درجه این قوا و آلاتی که این قوا دارد. یعنی در واقع نفس تنزل پیدا میکنه در حد این چشمی که من دارم و بنابر این بینایی که از طریق این چشم دارم. چون این دقت بفرمایید، تو فلسفه اسلامی نفسه که میبینه، چشم نمیبینه، گوش این پرده گوش نمیشنوه، یا حتی اون مغز. اونی که میبینه، اونی که میشنوه نفسه. منتها اینها همه علل اعدادی اون دیدن و شنیدن و بوئیدن هستند. خب پس بنابراین این نفسی که بیننده هست تنزل پیدا میکنه تا درجه این ابزار مادی، چون در حقیقت باید مرتبط بشه با اینا دیگه، ببین، تا اینجا تنزل پیدا میکنه، اما در این حال ذاتش همچنان مجرده. خب این چگونه؟ ببین این که من میگم طرح مسئله، حالا بعد بحث میشه، این بعد بحث میشه، این فقط در حد طرح مسئله است. خب اینا توجه داشته باشید. ببینید فلسفه اسلامی، تو فلسفه اسلامی میگه ما باید از این، اگه بخوایم مطلب رو عقلی بفهمیم، باید از این تعبیرات فاصله بگیریم. این که ببینید فلسفه اسلامی نسبت بدن و نفس را نسبت قفس و مرغ در قفس نمیدونه، نسبت زندان و زندانی نمیدونه، نسبت راکب و مرکب نمیدونه. توجه میکنی؟ یعنی در واقع خب اینا بحثاییست که بحث به عرف مطرحه. ما اگر بخوایم حقیقت مسئله و واقعیت مسئله رو بدونیم، باید در واقع نسبت بدن و نفس رو آنالیز عقلی بکنیم، به حسب عقلی چه نسبتی برقرار است بین نفس و بدن، که نفس در این حالی که ذاتن مجرده تنزل پیدا میکنه در همه تار و پود این بدن. ببین حتی مثلا گردش خون، این حیات نفسانی است که باعث این گردش خون میشه. خب پس بنابراین این نفس چه ارتباطی پیدا میکنه با اون قلب؟ چه نوع ارتباطی پیدا میکنه با اون قلب؟ قلب یه امر مادیه، یعنی باید خودشو بکشونه تا همین درجه عقل و بیاد در عرض عقل و بیاد در سطح قلب، در سطح قلب، تا در واقع بتونه اون فرمان رو بهش بده و قلب اون گردش خون رو به جریان بندازه. خب این چه در واقع نسبتیست بین نفس و بدن؟ و لها ایزن نزولون الى درجت القوا و الالات، آلات قوا، هم قوا هم آلات قوا، من غیر نقصن، بدون این که نقص ذاتی داشته باشد. چرا؟ چون ذاتش همچنان تجرد دارد. یلحق و حال عجل ذالک، بدون نقصی که به واسطه این نزول در واقع بهش برسد، یعنی اونو از تجرد ذاتیش بندازد، نه نمیندازد، من غیر نقصه. یلحق و حال عجل ذالک بل یزیدها کمالن، بلکه حتی کمالش رو افزایش میده، چون نفس با همین بدنش در واقع موجب کمال خودش میشه. ببینید خیلی این یکی از مباحث معرفت و نفسی که من جلسه اول عرض کردم، خداشناسی از طریق معرفت و نفس، خداشناسی از طریق معرفت و نفس. ببینید این سیر نزول وجود که ما میگیم بلا تجافی صورت میگیره، این دقیقاً شناخت نزول بلا تجافی است از طریق معرفت و نفس. ولی من یه توضیحی بدم. ببینید ما دو نوع نزول داریم از بالا پایین اومدن. یکی نزول به تجافی هست، مثلا باران نزولش به تجافی هست. یعنی چی؟ یعنی باران وقتی که از اون مرتبه میاد مرتبه پایین تر، دیگه تو اون مرتبه نیست. یا مثلا این دست من از بالا پایین میاد، این نزولش به تجافی است. این دست من وقتی میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، دیگه اینجا نیست، اونجا رو خالی کرده، به تجافی خالی کرده. ولی نزول ملائکه چی؟ نزول خداوند چی؟ نزول نفس چی؟ اینجا نزول در واقع به تجلی هست، نه به تجافی. به عبارت دیگه نزول بلا تجافی هست و به تجلی هست. خداوند تجلی میکنه در همه چی، اصلا بدون تجلی او که چیزی به وجود نمیاد. که اگر خداوند تجلی نکنه، این چوب به وجود نمیاد. این جلوه اوست. یعنی چی جلوه اوست؟ فعینما تولو فثم وجه الله، او جلوه اوست. یعنی او تجلی میکنه در چوب، تجلی میکنه در چوب. او با همه صفاتش تجلی میکنه در این چوب. برای همین ملا صدرا میگه همین چوب ادراک داره، شعور داره، خالقش در میابد و او رو تسبیحش میکنه، علم داره، شعور داره. عالم کلن یک پارچه شعوره. ما با یک عالم زنده مواجهیم و در یک عالم زنده داریم زندگی میکنیم. ببینید اگر این بینش رو ما داشته باشیم، چگونه با این عالم برخورد میکنیم؟ چگونه با این طبیعت برخورد میکنیم؟ رفتارمون با اشیا حتی متفاوته. نه فقط رفتارمون با انسانها، رفتارمون با اشیا، رفتارمون با گلها، رفتارمون با سنگها، رفتارمون با دریا، رفتارمون با کوه متفاوت میشه. پس در واقع خداوند به تجلی ظهور داره در همه چیز، نه به تجافی. نفس هم همینطور، نفس هم تجلی داره در همه این سلول های بدن. تک به تک این سلول ها در واقع تجلی او هستند. نفس از مرتبه ذاتی که دارد که مجرد است از ماده، نزول پیدا نمی کنه، تجردش همچنان دارد. اما در واقع تجلی دارد، ظهور دارد. یه چیزی که ما میتونیم این تجلی و این ظهور رو یه مقدار به یه نحوه نگاه دیگه‌ای ما ببینیم و بیشتر و بهتر درکش بکنیم، نسبت احاطه است، محیط و محاط. در واقع نفس محیط به بدن هست. پس ببینید، نسبت نفس و بدن نسبت محیط و محاط، نه نسبت راکب و مرکب، نه نسبت قفس و بدن. حالا جالبه، شما وقتی میگید که نفس در قفس بدن، اصلا جای محیط و محاط شما عوض میکنید، یعنی در واقع بدن میشه محیط، نفس میشه محاط، در صورت که عکسه، نفس محیطه. برای همین هم هست، اصلا نفس بدن حرکت میده، نفس بدن رو حرکت میده. نه، راکب و مرکوب هم همینطور، راکب محیط نیست. در واقع محیطی که همه در واقع بدن رو در تسخیر خودش داره. دقت بکن، راکب اینطور نیست که مرکب رو به تمام وجودش در تصرف خودش و در تسخیر خودش داره، اینطور نیست. محیط اینجا باز محاط و محیط، منظور محاط و محیط مکانی نیست، محاط جسمانی نیست، محیط و محاط وجودی است. یعنی محیط همه وجود محاط رو تحت تصرف خودش داره و در اختیارش و در اختیار خودش داره. خب حالا خب این رو دقت بکنید، این که من میگم طرح مسئله، ما این رو بعد بهش میرسیم که واقعا بین بدن و نفس چه نسبتی وجود داره. حالا ما بعدا بحث حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح رو مطرح میکنیم، اون وقت در واقع بیشتر این بحث شما مطرح میشه، ولی الان فقط در حد طرح مسئله همونطور که عرض کردم برگزارش بکنیم. خب حالا اینجا در حقیقت سه تا نظر رو ملا صدرا مطرح میکنه ولی ازش میگذره، زیاد روش متوقف نمیشه. یه نظر، نظر حالا جالینوس و اتباع جالینوس هست که کاملا در مورد نفس مادی فکر میکنن. خب خیلی از افراد امروز، حالا به خصوص غرب، ماتریالیستی فکر میکنن در مورد بدن و چیزی به نام نفس قائل نیستن. خب این یه دیدگاه افراطی. یه دیدگاه هم تفریطی، یعنی در واقع در تجرد نفس و در تقدس نفس زیاده روی کردند، به گونه ای که در واقع اصلا نفس را برکنار دونستن از تدبیر بدن و قائل شدن به یک واسطه ای، اونه که داره تدبیر میکنه و الا اون روح کلن برکنار از بدن هست. درست مثل این همین بحث رو، این دیدگاه رو ما در مورد خداوند داریم. بعضی از حوزه های فلسفی هستند، مثلا حوزه های نوفیثاغوری یا حوزه های افلوتینی یا نو افلاطونی، خدا رو در واقع میگن چون مجرد کامل هست پس بنابراین اون نمیتونه تدبیر بکنه این عالم را، نمیتونه که، یعنی مثلا منظور در شأنش نیست، او بزرگتر از این است که عالم را تدبیر بکند. بنابراین او ملائکه یا ملکوت رو خلق میکند، اون ملکوته که تدبیر میکند این عالم را. یه همچین نگاهی در واقع به نفس دارند. خب ملا صدرا میگه اینا هر کدوم با یه چشم نفس را میبینند و چشم دیگه شون در واقع نابینا هست، بنابراین حقیقت را به طور کامل نمیبینند. لذا میگه که فمن شبهها که اتباع جالینوس، نفس را دیگه خیلی تشبیهی نگاش کردند و کاملا جسمانی دونستند. فما عرفها، اونا نفس را نشناختند. بعضی هم از اون طرف افتادن و من جردها بالکلیه من غیر تشبیه. به قول معروف یه عده تشبیهیه تشبیهی، یه عده تنزیهیه تنزیهی. فنظر الیها بالعین الاورا، در واقع اون رو نگاه کردند یه چشم، با یه چشم اون رو دیدن. کر رهابین، مانند در واقع اون رهبانان مسیحی. که المعتلین لها، در واقع نفس رو به حالت تعطیل در آوردن از عالم تدبیر، تعطیلش کردن از عالم تدبیر و تحریک. فما رأوها حق رعایتها، اینها هم در واقع نفس رو نشناختند. که جالبه در مورد خداوندم اونایی که تنزیهی مطلق در مورد خدا فکر کردند، اونها هم در واقع ازشون به معطلین تعبیر شده، یعنی در واقع خدا رو برکنار کردند از عالم و تدبیر عالم. در باب اطلاق القول به انه شی که باب دوم توحید کافی هست، اونجا اگر مراجعه بکنید، خب بحثش همین تشبیه و تنزیهه، یعنی این همین بحثی که ملا صدرا اینجا کرده اونجا در مورد خداوند شده، اینجا در مورد نفس مطرح شده، اونجا در مورد خداوند که یه عده تشبیهیه تشبیهی بحث کردند در مورد خداوند و بنابراین اونا جسمانی و جسدانیش دونستند حتی، و یه عده تنزیهی. اون وقت اونایی که تنزیهی تنزیهی بحث مطرح کردند در مورد خداوند، اونها رو به معطلین در واقع تعبیر کرده و اونجا هفت تا روایت هست قائل میشن به راهی بین تشبیه و تعطیل، از تنزیهی تنزیه تعبیر به تعطیل کرده، در برابر تشبیه دقیقا واژه تعطیل رو مطرح کرده. بله 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 دقیقا بله، به خصوص در روایت ششم از این هفت روایت که یک مناظره هست بین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و بین یک کسی که تنزیهی تنزیهی فکر میکنه در مورد خداوند، اون حد وسط تا میاره. اینجا هم میگه ما باید در واقع حد وسط یا با هر دو چشم نگاه بکنیم. والکامل المحقق، اما اون کسی که در واقع کامل هست در شناختش نسبت به نفس و با تحقیق رسیده، من له عین صحیحه لها مجمع النورین، در واقع با هر دو چشم و در واقع هر دو معرفت رو از نفس دارد، یعنی بله، یعنی هم جنبه مادی نفس رو میبینه و هم جنبه مجرد نفس رو. بله بله. فلا یعطل بصیرته، بصیرت خودشو به حالت تعطیل در نمیارد، ان ادراک نشأتین فیعرف سر العالمین، در واقع هم نشأه جسمانی بودن نفس را قائل است و هم نشأه تجرد نفس را. این دو نشأه در حقیقت اینه که نفس مجرد است ذاتن، مادی است فعلا. به عبارت دیگه نفس در مقام ذات مجرد است و در مقام فعل مادی است و دارای بدن است. به عبارت دیگه نفس دارای دو نشأه هست، نشأه شهادت که بدن و نشأه غیب که در واقع اون هویت تجردیش هست. بله، اونم دقیقا مثل، ببین الان ما در بدن تصرف داریم، نفس در بدن تصرف دارد، حالا نفس در نفوس دیگه هم میتونه تصرف داشته باشه. نه دیگه، تصرف نفس در نفس. خب اینجا دقت بفرمایید، حالا ما بعدن بحث میکنیم که ما یه جوهر نفسانی داریم یه جوهر عقلانی داریم. جوهر نفسانی ذاتن مجرد فعلن مادی است، جوهر عقلانی ذاتن مجرد فعلن هم مجرد. توجه میکنید؟ اون وقت ملا صدرا که قائل است به حرکت جوهری، یعنی این که جوهر نفسانی در سیر تکاملی خودش تبدیل میشه به جوهر عقلانی، درست؟ حالا ببین این نوع تصرفی که شما میکنید میگید اینو همه ما مرتبه ضعیفش داریم، مرتبه ضعیفش رو داریم. مثلا الان شما ببین، من در ذهنم و در عقلم همین قوه متصرفه بود، بحثش کردیم. خب اینجا مثلا یک صورت خیالی، مثلا یک صورت خیالی از اسب دارم، یک صورت خیالی از انسان دارم. حالا در اینجا به واسطه همین قوه متصرفه تصرف میکنم و سر اسب رو با بدن انسان و سر اون انسان رو با بدن اون اسب ترکیب میکنم. این فعل دیگه انجام دادم، من فعل انجام دادم، منتها این فعل رو من چطوری انجام دادم؟ ببین اون بحثی که من جلسات ابتدایی داشتم که در واقع در عالم خیال انسان عالمش عالم کن فیکونه، دقیقا همینه. الان من چیکار کردم؟ مثلا این سر اسب رو چطوری جدا کردم در ذهنم؟ خب درسته اراده کردم و ولی این اراده هم چطوری عملی شد؟ آیا مثلا با یه ابزاری اومدم این دوتا را از هم جدا کردم، بعد اون دوتا را با یه ابزاری جدا کردم، بعد با یه ابزاری مثلا انتقال دادم؟ خوب دقت بکنید، با حرکت انتقال دادم، هیچ کدوم اینا نبود. یعنی دقت بفرمایید، این یعنی یک مرتبه بسیار ضعیف از جوهر عقلانی در همه ما هست. خب حالا اگر اون تقویت بشه، اینجاست که در واقع اونجا من هم ذاتن مجردم، این نفس من هم فعلا مجرده. توجه میکنید؟ دارید معرفت اون نفس اینا رو، یعنی در واقع شهوده، با شهوده نفسانی اینا رو من به دست آوردم.
میبینم
بله، کاملا درسته. بله، ولی در واقع همطور که گفتم مرتبه ضعیف، و الا مثلا فرض بگیرید ما همین کار رو بخوایم در بیرون انجام بدیم، خب فرض بکنید حالا نه با انسان و اسب، مثلا فرض بگیرید دست منو جدا بکنن، دست یکی دیگر هم جدا بکنن، بعد اون دست رو به این دست پیوند بدن، دست منو با اون دست پیوند بدن. خب اینجا این نفس که اراده میکنه، منتها این نفس فعلا مادیه، یعنی احتیاج به ابزار آلات داره علاوه بر مغزشا، یعنی اون علت اعدادی رو داره، منتها هم ابزارهای ارگانیکی را اینجا لازم داره، هم ابزارهای مکانیکی را. منتها ببینید، نه حرف اساسی من اینجا اینه که اینا مراتب دارند. الان همینی که شما میگید مرتبه والاش، مرتبه ضعیفش در ما هست. ببینید این خیلی نکته مهمی است، ما اگه بتونیم این مرتبه ضعیف را بیابیم در خودمون، خب اینجا میگیم امکانش مرتبه بالاترش هم هست. توجه میکنید؟ یعنی اصل اینه، ولی خب اونا میگن آقا تو از کجا میگی؟ از کجا اینا رو آوردی؟ از کجا اینا رو آوردی؟ از خودت در آوردی؟ میگیم ببین بحث معرفت و نفس، بحثش اینه، معرفت و نفس توانایی های وجودی انسان را در خودم به من نشون میده. این مهمه، معرفت و نفس اینا به ما میگه که توانایی های وجودی انسان را در من به خودم نشون میده. بنابراین اینجا دیگه من، حالا اون نقلاوم نباشه، این توانایی رو من میابم، مرتبه ضعیفش رو دارم، پس بنابراین میتونم مرتبه قوی ترش رو داشته باشم.
داریم و اون مرتبه رو تقویت بکنید. مثلا از بولا قابلیت
بله، منتها همطور که عرض کردم این که نفس ذاتاً مجرد و فعلاً مادی یعنی چی؟ یعنی این باید حل بشه. این چه چیزیست؟ چون شما وقتی میگید ذاتاً مجرد و فعلاً مادی، یعنی در واقع یک نحو اتحاد بین مجرد و ماده. این یعنی چه؟ نحو اتحاد یعنی چی؟ نه نه، این آره، یعنی در واقع باید زیر ساختای عقلیش اینجا مطرح بشه. حالا اینا ما انشاءالله بعد بحث میکنیم اینا. آره انشاءالله بحث میکنیم. من این قسمتم بگم و وقت در خدمت سوالاتتون باشم. ببینید بحث بعدی ملا صدر تحت عنوان حکمت عرشیه این مسئله را مطرح میکنه که نفس نه بدنه و نه مزاجه. به عبارت دیگه نفس نه جرمه نه مزاجه. این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه دیگه. البته من خودشا بحث نمیخوام بکنم، ولی یه بیانی دارن علامه طباطبایی در جلد 8 اسفار که اونو من این عبارتش آوردم، منتها میخواییم یه مجالی باشه برای سوالا و طرح بحث ها. میذارم انشاءالله برای جلسه آینده، جلسه آینده بتونیم انشاءالله ما بقیه این اشراق هفت رو تموم بکنیم و یه قسمتی از اشراق هشت رو هم پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر سوالی ما هنو جا داریم بحث بکنیم، منتها من برای اینکه سوالی مسئله ای طرح بشه بحث رو تموم کردم. حالا باز توجه بفرمایید، اون ولایت تکوینی هم مراتب داره، یعنی خود اون هم مراتب داره. بله یه مرتبه‌ای مثلا خیلی اعلا و والا هست برای خب ما قائلیم برای حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مراتب مادون، و باز همینطور هی مرتبه پایین‌تر مرتبه و ضعیفترین مرتبهش در همه ما ها هست. ضعیفترین مرتبهش در همه ما ها هست. شما به هر چی اراده بکنی میتونی وجود بدی، من تا وجود ذهنی. خب این وجود ذهنی اینه، توجه داشته باشید این یعنی چی؟ یعنی در واقع چیزی رو از کتم عدم شما خارج کردی. دقیقا، یعنی شما وقتی اراده میکنی چیزی را، اراده شما همان و تحققش همان.
این همون نمونه از تجلی هم هست.
بله دیگه،
تجلی من دقیقا در ذهنم شکل مثلا آدمی میشه، خوب میشه.
دقیقا،
غیر از من نیست و غیر از من هست.
دقیقا کاملا درست گفتید. همین، بله درست و دقیق. خب اینا در واقع پایه‌های انسان شناسی است در مقام معرفت و نفس. اینا انشاءالله بحث میکنم.
اجازه سوال بس درس میگین استاد؟ بس احساس کنم چون حرف زدن نرسیدین تموم کنیم.
نه مسئله نداره، منتها تا یه حدی که آره، یعنی کاملا بحث منقطع نشه مشکل نداره.
موضوع بحث می‌پرسم این سیر موضوع و تکاملی که هست با تکامل داروینی چطوری در مقابلش قرار می‌گیره؟ یعنی داروین با ما
خب مثلا ببینید طرح بحثی که ملا صدرا کرده دقیقا همین بحث تکامل زیستیه. الان شما ببینید ملا صدرا وقتی میگه که عالم عالم ترکیبه و در ترکیب چه اتفاقی میفته؟ توسط و تعادل، یعنی در واقع عناصر و کیفیات عناصر ترکیب میشن و در این ترکیب به تعادل میرسن، چون این کیفیات با هم متضاده. وقتی با هم ترکیب میشن در واقع این گویی این که این تضاد انگار حل میشه و اون ضدیت ها اینا دیگه ندارن، چون تو اون مرحله توسط و تعادل که رسیدند اون وقت اینجا یک صورت نوعیه به وجود میاد. حالا اگر این تعادل و توسط متکامل تر باشه یک ترکیب متکامل تری به وجود میاد. منتها حالا میگم این تحول زیستی، تکامل زیستی، خب نظریه های مختلف، شکل های مختلف میتونه داشته باشه. که حالا در همین راستا من یادم اومد یه سوالی چند جلسه پیش صورت گرفت تو یک عبارتی، اینا ما اصلاحش بکنیم. یادتون هست ایشون پرسیدن در اشراق سالس اونجا بحث کردیم فلابد دل قبول هل حیات من الامتزاج الموجب لحصول کیفیت المزاج المتوسطه بین تضاد البعیدت و عن الاطراف، که من البعیده را صفت تضاد گرفتم. که خواهرمون پرسیدن که خب این بعیده به اصطلاح مؤنثه، اگر صفت تضاد باشه خب تضاد مذکره، این البعیده در واقع صفت کیفیت المزاج المتوسطه هست. یعنی در واقع چون این کیفیت توسط پیدا کرده بعید است از اطراف، یعنی در واقع از اون عناصر و کیفیات عناصر دوره. چرا؟ چون توسط پیدا کرده دیگه. چون ببینید ما 4 عنصر داریم، آب، خاک، هوا، آتش، تو طبیعیات قدیم. بعد هر کدوم اینا یه کیفیتی داره، این کیفیات با هم دیگه متضادن. مثلا آب کیفیتش برودته، خاک کیفیتش خشکیه، هوا کیفیتش رطوبته، آتش کیفیتش حرارته. حالا دقت بفرمایید، امتزاجی که موجب هست برای حصول کیفیت مزاج متوسط، منتها این کیفیت مزاج متوسط بین تضاد، یعنی بین کیفیت های متضاده، که خب مثلا برودت و حرارت، رطوبت و خشکی، اینا با هم متضادن دیگه. اون وقت در واقع اینا تو ترکیب توسط پیدا می کنند و بعیدتان عن الاطراف، یعنی در واقع از تضادهای 4 دور میشن دیگه، چون به یه توسطی، به یک تعادلی رسیدند. این بعیدتان عن الاطراف خودش موجبتان للموت والفساد، یعنی اینا اگر توسط ترکیبی با هم پیدا نکنند موجب فساد میشه. یعنی این به اصطلاح برودت، خشکی، رطوبت، حرارت اگر ترکیب با هم پیدا نکنند و یک مزاج متوسط پیدا نکنند در واقع باعث موت و فساد میشه، چون چیزی به وجود نمیاد دیگه. حالا سوال شما یادم اومد اینو گفتیم اصلاحش بکنیم. پس البعید صفت کیفیت میشه و الموجبه صفت بعیده میشه. بفرم. خب بله. ببینید اینجا میخوام اینو بگم که اولا بحث میمون نیست تو نظریه تکاملی داروین، بحث این است که ما یه سری انسانهایی داشتیم حالا تحت عنوان انسانهای نئاندرتال که خب حالا اسکلتاشون هم که درآوردند خیلی با انسان شبیه هست، ولی اون درجه از تکامل رو نداشتن. حالا آیا واقعا انسان کنونی در واقع تکامل یافته اون انسان نئاندرتاله یا نیست؟ خب اینا هنوز که اصلا اثبات نشده، اونم که یک نظریه است. یعنی اسکلت ها رو که کنار هم میذارند، آره یعنی در واقع یه چیز زنجیره ایوار سلسله وار در واقع درست میشه، ولی اصل بحث این است که آیا نظریه تکامل حالا حتی به شکل داروینیش با نظریه توحید و اون اشراق از بالا قابل جمع هست یا نه، بهترین به نظری من مقاله رو استاد متحری در مقالات فلسفی تحت عنوان توحید و تکامل، این مقاله رو حتما بخونید. حالا اون که یک نظریه است، ما نمیتونیم اثبات بکنیم نمیتونیم رد بکنیم، توجه میکنید؟ ولی این که
استفاده کردن برای زدودن دین از جواب،
خب بله
نظریه است، گفتن آقا اصل است و برای این مساس
بله. بله بله، ولی میگم استاد مطهری حتی میگن شما اگر به اون نظریه هم قائل بشید اتفاقا توحید ها بیشتر میتونید اثبات بکنید قابل جمعه، یعنی اینجوری در واقع باش برخورد کرده.
بحث کیفیت رزیده آقا در متن واقعی چی اتفاق افتاده است؟ اینو ما نظریه دار اصل قضیه در هر حالتی چه نظریه داروین باشه چه نظریه فلسفه اسلامی باشه با یک جوره با توحید افعالی در تضاد نیست.
بله بله بله
سوال هم صدق باشه
نه خواهش بفرم.
اگه اومدیم برای بعد نفس قدر تصرف قائل شدیم، اجنده قدر تصرف دارم فکری برای فردی ایجاد کنه که بشه این مایه گناه، درسته؟
نه اینا که قرآن صریحا رد میکنه، یعنی حتی آره یعنی سلط به تصریح قرآن سلطه نداره،
یعنی
منتها میگم یعنی انسان با اون قدرت تفکر، چون ببینید القا که اصلا انسان ها هم القا دارند با یک دیگر،
مثلا به ایشون اصل کلام
خب خودش خیلی چیزه، یعنی در واقع
شیطان از طریق کلام نیست،
یعنی فرق نمیکنه، یعنی چیزاش ابزاراش فرق میکنه و الا همونه. و الا مثلا خیلی ما انسان داریم که با قدرت تکلم همه رو یا خیلی ها رو تحت اختیار خودشون دارن، توجه میکنید اینا هست، یعنی ولی اصل همونه که عرض کردم، یعنی اگر اون قدرت تفکر، قدرت خود انتقادی، این که ما در برابر هر چیز این قدرت داشته باشیم که علامتی سوال بذاریم و بپرسیم که آیا همین طوره ها، و این خیلی مهمه. بنابراین اون چیزایی که شما میگید رافع مسئولیت و رافع این که طرف مثلا به عهده به عهده نگیره این نیست، یعنی به عهدشه، چه فکر چه عمل. چرا؟ چون در واقع اون قدرت فطری در وجود انسان وجود دارد، حالا چه انسان باشه چه جن باشه، توجه کنیم اینه سوال. اونجا سوالی نکردن؟ سوالی هست بحثی آه خب اگه هست حال میرسیم ما تو همین مشهد سالس. البته من یه بحثی هم داشتم، یه اشاره‌ای داشتم که ملا صدرا این مسئله را بر اساس اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود حل میکنه، یعنی بدون این سه اصل این مسئله حل بشی نیست، که حالا اینا بعد بیشتر انشالله توضیح میدم. خیلی خوب، سلامت باشین. خوب سلامت
سلام.